پرسش پاسخ صفحه 235 و 236. اولین سوال نوشتن خب دلیلش چیه؟ چرا خدا نخواسته همه مسلمان بشن، گذاشته به اختیار خودشون؟ این دیگه یه مقدار به این سوال خودتون فکر بکنید، فکر کنم نیاز به جواب نباشه، یعنی واضحه. یعنی سوال شما، معنای سوال شما اینه که سوال خوبیه، ولی میخوام بگم که ته این سوال بهش دقت بکنیم جوابش واضحه. ته سوال اینه که اصلا خدا چرا انسان رو آفریده؟ چون اونه که اختیار نداشته باشه، خب ملائکه هست عبادت میکنن، اونه که اختیار نداشته باشه و همینجوری فقط زندگی دنیا بگذارونه که حیوان هست، درخت هست، خب موجودی به نام انسان رو آورد که با اختیار خدا رو عبادت بکنه. اصلا فلسفه وجودی اومدن انسان روی کره زمین از روز اول همین اختیار داشتنه. تموم شد. حالا اگه نخواهم که اختیار داشته باشن که هیچ، یعنی کل انسان باید برچیده بشن، کل این زمین و آسمان و همه چی باید برچیده بشن، اینا که خدا برای همین تکه گذاشته که انسان اختیار داشته باشه. حالا انسان با اختیار خدا رو عبادت بکنه و عبادت با اختیار ارزش داره و به همین خاطر بهشت مال انسانه، مال ملائکه نیست، مال حیوانات هم نیست. این کل موضوع اینه. معنی کلمه تمت چیست؟ تمت یه چیزی که فیصله شده، قطعی شده و قابل عوض شدن و تغییر نیست، این میشه تمت. در آیه 5 میتونیم اینطور برداشت کنیم که نباید افکار یا دارایی یا برنامه ها یا موفقیت هامون رو با کسی در میان بذاریم، ممکن است حس حسادت و رقابت در دوستان یا عزیزانمان برانگیخته بشه. در این مورد توضیح بدید. آفرین، یه برداشت خیلی خوبی کردین و دقیقا اولین مطلبی هم که پیامبر یعقوب علیه السلام فرمود همین نکته بود و باز هم داریم همین قضیه. اونجایی که وارد مصر میخوان بشن 11 تا برادر، اونجا هم داریم، میرسیم بهش. و الان آره، خیلی ها یه موفقیت دارن، یه سری چیزهایی داشته هایی و بعد با دل پاک تعریف میکنن، تو وضعیت میذارن خوشبختیشون رو، راحتیشون رو، امکاناتشون رو تو وضعیت میذارن. خب نمیدونن که دارن اون کسی که تو دلش امکان داره حسودی باشه، دارن به جوشش میارن خشمش و انتقامش و کینش و امکان داره هر لحظه و هر روز نیش خودش رو بزنه، انتقام بگیره. و خاصتا اگر ما اطمینان 100% نداریم از دلسوزیشون، از مهربونی و دل صافشون. اگر اون کسی که خیلی باد صمیمیه و از موفقیت و خوشحال میشه، اشکال نداره که این تو دوستها البته باز خیلی قابل اعتماد نیست، این پدر مادر اینا همیشه با موفقیت فرزنداشون خوشحال میشن، برادر و خواهر باز هم گاه وقتی نوسان میزنه، دوست خیلی وقت نوسان میزنه. ما با دل صاف فکر میکنیم که هر چی داریم با دیگرا تقسیم بکنیم و تعریف بکنیم. خب وقتی که فقط میگیم و اون نمیتونه به اون برسه، آره شما اگه به چیزی رسیدی داری میگی که راهنماییش بکنی که اون هم بره همون مسیر تا اون هم موفق بشه، بحث دیگه است. ولی یه چیزی میگی که اون نمیتونه داشته باشه، فقط میشنوه یه چیزی رو، خب این امکان داره که اذیتش بکنه و این برداشت خوبیه که ما حواسمون باشه به این قضیه. خب بحث حسودی، بحث اذیت، بحث جادو و اینها و خیلی مسائل دیگه ریشه داره در همین قسمت. نوشتن در مورد آیه 9 امکان داره در زندگی امروزی اتفاق بیفته که پدر و مادر یه بچه نسبت به بقیه بچه‌ها توجه بیشتری میکنن و حسادت بینشون بیفته. ببینید اینجا دو تا مسئله وجود داره. یه مسئله که ما پدر و مادرها امکان داره که آیا اینجوری بشه، خیلی خیلی دخترها همین الان از پدر و مادرها، اگر شما پدر و مادر هستید و دختر و پسر بزرگی دارید، خیلی از دخترهاتون ناراحتن تو ته قلبشون از یک سری از کارهای پدر و مادر و تعویضات. کافیه که یک جایی دست رو دلشون بذارید و امکان داره خیلی از پسرهاتون همین احساس رو داشته باشن که به دختر بیشتر توجه میکنید، یا بین دو تا دختر یا بین دو تا پسر، یکی بیشتر با یکی کمتر، و خیلی از بچه‌ها اینجوری تصور میکنن. خب این احساس تبعیض، احساس محبت بیشتر، توجه و رسیدگی بیشتر، این سبب این حس بد میشه. این یه مسئله. البته تو همین قسمت هم من یه چیزی بگم، به فرزندایی که اینجور احساس تو دلشون هست، واقعا بعضی وقتا یه سری چیزهای دیگه دخیل میشه که ما فکر کنیم پدر و مادرها تبعیض دارن، حالا یه ذره هم داشته باشن، شما باید تحمل بکنین، ولی اینکه فکر کنیم خیلی اوضاع خرابه، حقیقتش خیلی چیزها تفکر ما، تصور ما اینجوری در دنیای بیرون نیست، تو دنیا و عالم خیالمون اینجوری تصور داریم. خب این قسمت هم توجه بکنیم، بی خیال بشیم از این تبعیض و نمیدونم توجه پدر و مادر و این حرفا، از این فکرها بیایم بیرون، برسیم به خودمون، به زندگی خودمون، به کارهای مفید خودمون، دیگه خودمون رو درگیر این احساسات و اینها نکنیم، چه واقعی یا غیر واقعی. این از این پدر و مادرهای امروزه، این دور زمانه. اما پیامبر یعقوب علیه السلام، این که آیا واقعا تبعیض قائل میشد که اونها احساس داشتن، یا اونها داشتن این توهم میزدن، که جواب اینه که اونها توهم میزدن. اصلا پیامبر یعقوب علیه السلام اینجور نبود که تبعیض قائل بشه، هر چیزی به حق خودش. خب معلومه که بچه‌ای که کوچکتر نیاز به توجه بیشتر داره. شما 10 ساعت پای یک بچه 15 ساله میشینید، یا 10 ساعت پای بچه 2 ماهه. خب معلومه که بچه 2 ماهه باید 10 ساعت مراقبش بود، شب تا صبح نخوابید خیلی وقتا، اون 15 سال خوابیده دیگه، چی کار داری؟ اون پدر مادر کار باش نداره. پس هر چی که پایین تر و آسیب پذیرتر، نیاز به توجه بیشتره. این اینجوری بوده. و حالا یک سری قضایای خانوادگی بین خودشون، یک سری چیزایی که حالا بزرگترن، کار باید بکنن، و حالا مادرشون هم خاصتاً توجه داره به نسبت مادرشون که تفاوت داره، و همینا سبب داره میشه که فکر کنن توهم بزنن که ما رو دوست نداره، اونا رو بیشتر دوست داره. این یک مسئله. و در همین قضیه مسئله دوم این که پیامبر یعقوب علیه السلام یه سری چیزهایی از نبوت، از این آینده یوسف اینا میفهمید، خدا بهش خبر داده بود. خب حالا دیگه باید بیشتر بهش برسه، آموزش بده، به فکرش باشه، تعلیم، چیزهای دیگه تو خونه هست. خب بچه هنوز کوچیکه، نمیتونه بره دنبال گوسفند تو صحرا، نمیتونه بره آب چاه بکشه بیاره، تو خونه از بیشتر بهش میرسه. همین که ببینن تو خونه است خشمشون میاد، ذات این که چرا تو خونه است، ما تو صحرا، این تو خونه است. خب این بچه است هنوز. خب اونا دارن توهم میزنن که اینجوری، به همین خاطر تصور دارن میکنن که پدرمون در این اشتباه فی ضلال مبینه. نه، نبود. پیامبر یعقوب علیه السلام عادل بود، پیامبر خدا بود، و ناعدالتی گناه حرام ظلم، و پیامبر یعقوب حواسش به خودش جمع، تقوا داره، از خدا میترسه، اینها بلده، پیغمبر خداست، و این توهم و تصور اشتباه از پدرشون بوده، و به هیچ عنوان اینجا جانبداری از برادران یوسف نمیشه، اونا در اشتباهن. خب معلوم میشه حالا تقوا با کیه؟ اینجا دارن نقشه میکشن، بعدن دروغ میگن، بعدن یک کار دیگه میکنن. خب کدوم الان بیتقواست؟ بیتقوایی داره موج میزنه از برادران یوسف، نه از یعقوب. در ادامه خدمت شما بگم که بعضی ها میگن همین که یوسف خواب رو برادرانش تعریف کرد، اونها حسودیشون گل کرد. نه، اینم اشتباهه. اولش که هیچ دلیلی نداریم که خواب رو تعریف کرده، این اسرائیلیات غیر قابل اعتماده. قرآن میگه که پدرش گفت تعریف نکن، و حق و حقیقت اینه که حرف پدر رو گوش بده. و یوسف یه شخصیتی از همون بچگی برای خودش، یه شخصیتی دانا، شخصیتی حرف گوش کن، خوب، مثبت. یعنی چی که بره تخلف بکنه از پدر؟ چرا ما این تصور رو داشته باشیم از یوسف اینقدر شخصیت ضعیفی داشته؟ مثلا اصلا اینجور نبوده، تعریف نکرده، و مشکل اونها از رو تعریف خواب نبوده، و خواب تعریف نکرده، از مسائل دیگه، و از دیر زمانی اونها این حرکات درشون یعقوب متوجه شده بود که این نصیحت رو کرد، و شروعش از اون خواب نبوده. ولذالک منظورش اختلاف هست یا رحمت، هر دو برمیگرده. این به حساب جار و مجرور متعلق به هر دو میتونه باشه، هم به لا من رحمه هم به لا یزالون مختلفین، و خدا برای هر دوتا هم آفریده. وقتی در عالم واقع نگاه میکنیم برای هر دوتاست، هم برای مشمول رحمت گرداندن بندگان و هم برای این که اونها اختلاف بکنند. و آیات دیگه هم فراون در این مسئله وجود داره. همین پدر مادرها یک فرزندشون رو بیشتر دوست دارن، تو ته دلشون هرچند به ظاهر بگن همه رو به یک اندازه دوست داریم، درسته؟ خب حالا خیلی از پدر و مادرها اینجوری هستن و وقتی که ته دلشون اونجوری باشه و در بیرون دیگه زایبازی در نیارند، در ظاهر همون عدالت، احترام، محبت، خوبی داشته باشن، اگه خرید برای همه، اگه هدیه است برای همه و اینا وجود داره، خب اشکال نداره که یک فرزند رو بیشتر دوست داشته باشن تو دلشون، اشکالی نداره تا زمانی که به تبعیض رفتاری منجر نشه. و امکان داره واقعا پدر و مادرهایی نمیدونم به اندازه هم دوست داشته باشن، نمیدونم، اینجوری فکر کنم از هر دو تیپ پدر و مادرها وجود داشته باشن دیگه. آدم خیلی متنوع، خیلی پیچیده است. استاد، آیه 11 با آیه 21 سوره اعراف میشه گفت به هم ربط داره، یه جوری مشابه هم هست؟ این رفتار پیامبر یعقوب باعث شد که برادران یوسف اینگونه با یوسف باشند یا برادران خوی بد داشتند؟ آیه 11 سوره مبارکه یوسف فرمودن که آخرش گفته و اینا له لناصحون، و اینجا سوره مبارکه اعراف آیه 21 از قول شیطان گفته که اینی لکما لمن ناصحین، به آدم و حوا گفته که میخواد قانعشون بکنه که بخورن از اون درخت، و اینجا دارن پدر رو قانع میکنن که فردا یوسف رو دستشون بفرستن. شباهت این دو، هدف این دو مثل همه، ولی خب حالا به نتیجه بدی رسیدیم که حالا انگار یک تشبیهی بین کار شیطان شد و برادران یوسف، منتها آخرش اینجوری جمع میشه که همین هم وسوسه شیطان بوده، همین نقشه وسوسه شیطان بودش، شیطان داره بهشون خط میده، جهت میده که اینجوری حرف بزنن. و راه شیطان همینه، اونجا به آدم و حوا و اینجا داره به اینها میگه، و الی آخر امکان داره که شخص برای منافع خودش صد تا نقشه دیگه هم بکشه و شیطان همینجور وسوسه‌اش بکنه. آیه 2 رو میشه گفت تشویق به یادگیری زبان عربی است یا یادگیری قرآن با ترجمه و تدبر؟ بله، 100%، 100%. یادگیری زبان عربی یک قضیه است که در وجه اکملشه، منتها اون عربی رو خوندن و به زبان خود آوردن یعنی ترجمه، این در حد متوسطشه، یعنی حداقل ما نمیتونیم عربی یاد بگیریم، عربی رو بیاریم فارسی بکنیم، یعنی وقتی عربی میخونیم فارسیش هم بخونیم تا اون قرآن برامون واضح بشه، قرآنن عربیان قرآن واضح بشه برامون، تا لعلکم تعقلون اتفاق بیفته. اگر هیچ نفهمیم فقط همینجور بخونیم بریم که هیچ وقت لعلکم تعقلون اتفاق نمیفته. بسیار خوب، نوشتن که حالا اگر اونجوری تعویض باشه به نظر شما راه حل چیه؟ راه حل این که حالا به نسبت بچهشون تعویض نداشته باشن، حالا تعویض داره، حالا پسرها ناراحتن، دخترها ناراحتن، حالا راه حل چیه؟ اولش من به نظرم یک جلسه خانوادگی تشکیل بدیم. حالا تو اون جلسه رو بیان شیرین و قشنگ و جذابش بکنید، بیارید شیرینی، بیارید سری چیزای غذایی دلچسب و خوشمزه، خرج کنید، پدر مادر دیگه هزینه بکنن یه چند تومنی، بعد دعوت بکنن، بعد دیگه حالا سر صحبت باز بکنن، میگه که حالا ما اومدیم امروز دغدغمون این بود که ما احساس میکنیم، یا مثلا چند بار شنیدیم از دهنتون که ما مثلا فلان رو بیشتر دوست داریم، حالا میخوام اینو بگیم، حالا مثلا چی شده مگه ما این کارو کردیم؟ متوجه شدید اگرم واقعا اینجور بوده ما اشتباه کردیم، معذرت خواهی هم بکنن، اصلا این افت برای پدر مادر نیست، از دل بچه‌هاشون در بیارن و بعدش بگن که باش از حالا بعد بیشتر توجه میکنیم، و بعد به بچه‌هاشون بگن حالا شما هم به نسبت این برادرتون خواهرتون دیگه مهربون باشید، دیگه چیزی به دل نگیرید، اینجوری جلسه خانوادگی دور همی با کیف و خنده و خوشی و حل مسئله. این یک راه حل نوشتن. یعقوب اگه اسم گور نمیگفت شاید به ذهن بچه‌هاش این هیله نمی اومد، شاید. خب اون موقع دیگه چیزایی بدتر امکان داره انجام میداد. البته این که یک بهانه‌ای دستشون داد و گفتن اومدن که گور خورده و همون چیزی که یعقوب گفته بود، یعنی ذهنیت داره و نزدیکترین چیز به ذهن یعقوب همون بود که دیگه پذیرفته، انگار از همون استفاده کردن. و اگر نمیگفت امکان داره که به دردسر دیگه بیفتن. البته که ما چه بهانه‌ای بیاریم، چه بگیم به پدر، ولی الان نزدیکترین چیز به ذهن همین بود که پدر آمادگی ذهنی هم داشت، درسته، و دنبال حیله دیگه میافتادن، مسئله دیگه نبود. حالا شاید همین به ذهن خودشون میرسید، شاید نمیرسید، یه چیز دیگه میگفتن، ولی بالاخره تصمیمشون این بود که تو چاه بندازن. این تصمیمه بود قبل از این که یعقوب بگه که گرگ اون رو میخوره، تصمیمشون رو گرفته بودن. چون بعضی میگن که اگر نمیگفت اون رو میکشتن برای دیگه سرش در میوردن. نه، اینجوری نیست، چون نقشه اول مشخص شده بود، بعد حالا این که به پدر چی بگن مسئله هست اینجا، که این بهانه رو از همون صحبت خود پدرشون به حساب یاد گرفتن. تأثیر حسادت و چشم‌زق برای افرادی که دور هستن هم ممکنه، بله ممکنه، و شخص خودش رو به خدا بسپره، به خدا توکل کنه، معوذتین بخونه، دعا بخونه، دعاهای صبحگاه شامگاه، از خونه میره بیرون بسم الله توکلت علی الله، صبح و غروب معوذتین، سوره اخلاص، بالاخره خودش رو در حفظ خودش قرار نده، خودش رو در حفظ خدا قرار بده. وقتی که شخص میره فقط شوتش میکنه، گازش میگه میره، خودش به خودش داره تکی میکنه، ولی وقتی گفت بسم الله توکلت علی الله، الان به خدا توکل کرد. یعنی ما دائما به خودمون مغرور نشیم که خیلی قدرتمندیم، اعتراف کنیم ضعیفیم و در کل کارها به خدا تکیه بکنیم. توجه پیامبر یعقوب به حضرت یوسف بعد از خوابی که دید بوده، چون آیه حسودی برادرانش بعد از این آیه تعریف خواب اومده، نه، توجه قبل از اون بوده و اینا از قبل از این خواب این احساسو داشتن و پدرشون قبل از این خواب متوجه شده بوده و حسودی هم قبل خواب شروع شده و از این خواب هم خبر نداشتن. پس از آیه 5 نتیجه میگیریم که نباید هر حرفی به هر سری رو به هر کسی بگیم، حتی خواهر و برادر. خب البته باعث نشه ما دیگه بدبین بشیم، حرف بزنیم خیلی راحت بشیم، ولی یه سری نکات خیلی اعلایی هست. حالا طرف برای خودش خریده سرویس طلا، حالا عمدن میره مثلا یه خانومی هی داره نشون میده، هی داره تکون میده که صدا بده، بعد تا بپرسن که این چیه، مثلا جوری خودنمایی، و بعد هر کاری میکنه خود نمیپرسن اینا که این چیه، هی بیشتر هی کارایی میکنه که بالاخره اونا کنجکاو بشن بپرسن. حالا اونا میفهمن عمدن نمیکنن، سوال نمیکنن، نمیپرسن، بعدن حالا مثلا خیلی چی دیگه میگه، حالا دلش نش کنیم، حالا بپرسیم، حالا چی دست چه خرید بنشون ما هم بده، حالا چیزای دیگه. به هر حال یه سری چیزایی که اونا رو اذیت میکنه نگیم، تموم شد. معناش این نیست که ما دیگه بدبین باشیم یا مثلا سوء ظن داشته باشیم یا فکر کنیم اونا حسودی میکنن، نه نه، اصلا اینجوری فکر نکنیم. آیه 6 سخن پیامبر یعقوب به یوسف هست، بله کاملا این آیه صحبت پیامبر یعقوب به یوسف هست 100%، چون دیدم که برخی این رو قطع میکنن که نیست. منظور از امت واحد اهل بهشت یا جهنم بودن هست. اهل بهشت همون امت واحده، ولا یزالون مختلفین اهل جهنمه، همیشه اهل حق امت واحدن، یک امتن، چون از یک خدا نشأت میگیرند، امت واحد میشن. بعضیا که در حیطه شکرگزاری فعالیت دارن میگن چیزی به نام حسادت وجود نداره، آیا این صحیحه و تأیید میکنین؟ به هیچ عنوان. عرضم به خدمت شما این که در زمین شکرگزاری فعالیت میکنن، خب خود اون شکرگزاری مسئله داره. شکرگزاری که خدا گفته خیلی متفاوته با این شکرگزاری که دوره میذارن، دوره شکرگزاری، آموزش شکرگزاری. این شکرگزاری به حساب روانشناسانه هست، انسانیه، شکرگزاری انسان هاست، کشفش کردن و تأثیر داره در فکر و روح آدم، یه حس خاصی با آدم میده. شکرگزاری در معنای قرآن متفاوته با این چیز، اون چیزی که میگن درش هست و بیشتر و چیزهای دیگه. و حسادت وجود نداره، حسادت از اول دنیا از همون آدم و حوا و ابلیس و هابیل و قابیل و همیشه وجود داشته و این دیگه حرف صحیحی نیست که کسی حسادت رو، یعنی حسادت میگه چی؟ حسادت یه حسه که حال آدم رو میگیره، حال آدم رو بد میکنه وقتی که نعمت یکی رو، خوبی یکی رو میبینیم. این حسادت اگر نداشته باشه، کسی این رو انکار بکنه، باید اصلا انسان رو انکار بکنه. شما در هر جا اداره، در هر بازار و خیلی از خانواده و فلان، این حس بد خیلی وقتا اتفاق میفته، این خب قابل انکار نیست. مادر حضرت یوسف زنده بوده، چرا از مادر یوسف هیچ حرفی نیست؟ بله، برخی میگن که مادر یوسف علیه السلام فوت شده بوده و این صحیح نیست، چون آخر سوره میخونیم که و رفع ابویه علی العرش، پدر مادرش رو بالای عرش برد، بالای تخت سلطنتش برد. و ابویه یعنی پدر و مادرش، مادرش زنده بوده، دلیلی نداریم که مادرش مرده باشه. اینا از اسرائیلیات، داستان یوسف خیلی اسرائیلیات از کتاب یهودیان آمده، آمیخته شده با داستان یوسف. توجه به پیامبر یعقوب یوسف بیشتر بوده، چون خودش گفت اگر یوسف پیشم نباشه اندوهگین میشم. خب این که توجهش بیشتر بوده، ببینید حالا من توضیح میرم شاید تکرار بشه، این که من رو ناراحت میکنه، الان اونا دارن از پدر جواب میخوان، یعنی یک سوال سنگینی مطرح کردن که مشکلت چیه؟ من مشکلی ندارم. حالا میخواد بهانه بیاره که اون رو نبرن، راضی بشه که نبرن. میگه من همین که ازم دور باشه ناراحت میشم. خب کوچکه، داره آموزشش میده، داره براش درس میخونه، کار داره، اون بچه تو خونه کار داره و این پدر پیر تو تنهایی دل گذاشته به این بچه کوچیکش که تو خونه هست. خب اشکالی نداره، اونا باید درک بکنن که یه پدر پیر با بچه خودش تنها، اونا که میرن سهرا تو خونه اینجا مشغول اون باشه یک آموزش چیزی، خب این خب خیلی چیز عادیه. خب این روزا وقتی به کسایی میگیم چرا قرآن نمیخونی، میگن چرا قرآن رو عربی نازل کرده تا خوندنش برای ما سخت باشه، پس ما هم نمیخونیم. میشه توضیح بدین چرا قرآن به عربی نازل شده؟ چون در اون زمان همه عرب بودن. خب در اون زمان اونجا عرب بودن، جای دیگه که عرب نبودن، ایرانی‌ها بودن، رومی‌ها بودن، زبان‌های مختلف وجود داشته. ببینید این که ما با خدا خط و نشون بکشیم که خدا چرا عربی نازل کرده، حالا که اینجوریه ما با خدا دیگه مشکل داریم، ما دیگه کتابش نمیخونیم. این ادبیات این طرف مقابلی که داره میگه حالا که عربی ما نمیخونیم. خب باید چی کار میکرد خدا؟ شما طرح بدید، یعنی اون کسی که این حرف رو میزنه شما ازش بخواهید که طرح بده، اشکال نداره. الان خدا باید چی کار کنه؟ اصلا شما تصمیم بگیر خدا چی کار کنه. یعنی یه طرح اینه که چون اگر شما به زبان فارسی نازل بکنی اروپایی ها ناراحتن که این که فارسیه که ما نمیخونیم، بعد فارسی و اروپایی انگلیسی اگر نازل بکنی خب هندوها، اهل هند ناراحت میشن، هندوستان زبان هندی نیست، ما چرا باید انگلیسی ما نمیخونیم؟ بعد به زبان هندی هم نازل بکنی خب عبریها، زبانش عبریه، اونا ناراحت میشن. خب شما فقط بگید، بعدم تو زبان فارسی اگه به لهجه اصفهانی ها نازل بکنی خب تهرانی ها ناراحت میشن، تهرانی نازل بکنی خب یزدی ها ناراحت میشن. چرا زبان ما نیست؟ ما چرا مجبور باشیم به لهجه تهرانی بخونیم؟ ما لهجه خش یزدی ول بکنیم بریم زبان تهرانی؟ هیچ عنوان. شما طرح بدید باید چی میشد؟ این مقدار فکر کنیم رو قضیه. خب این همون مسئله است تا که آدم باید متوجه باشه که الان با کی طرف. خدا هست آفرینندش، چه آدم اگر به نسبت خداش گستاخی کرد و حرمت بین خودش و خدا رو شکن دیگه هیچ حرف، این حرفا دیگه نمیبینه چقدر حرف بیمنطقه و قانع میشه با اون حرف بیمنطق و خودش رو بدبخت میکنه، خودش رو بدبخت میکنه. بله تمومش کنیم نه؟ یالا موفق باشید. والسلام عليكم ورحمة الله.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي،
قرآني نبض حياتي.